سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آرمان: حذف صفرهای پول ملی کلید خورد، تومان دوباره بر سر زبانها. روزنامه اعتماد: بر اساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، دو نرخی شدن بنزین تا یک ماه آینده. روزنامه اطلاعات: موافقت بانک مرکزی با واردات کالا به جای انتقال ارز به کشور. روزنامه ایران: نام شاعران و هنرمندان بر خیابان‌های پایتخت. جمهوری اسلامی: سازمان غذا و دارو داروهای مورد نیاز کشور را ذخیره کرده است. روزنامه خراسان: در تمرین رژه هوایی جنگنده‌ها گرتش انجام شد، نخستین نمایش هوایی کوثر تمام ایرانی. و روزنامه کیهان: تصویب حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت. ساعت 7:32 است. اینجا رادیو گفتگوست، صبح گفتگو.
یه روز نو، یه سال نو رسیده، عصر بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده. بهار خانوم خسته راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره، چطر درخت و واکن و ببارون، بگو که تو آخر شب بباره.
نگاه به دور و برتون بندازید ببینید چیزی میبینید که اگر مثلا یه جای نصب شده یا نه، اصلا یه شیء، مثلا جلوی من مانیتور هست، میکروفون هست، عرض کنم که مقابلم شیشه صفحه استودیو هست، مقابلم آقا محسن گل تفتی هست، دو تا پرچم کشور عزیز و نازنینم ایران هست، دو تا باند هست که من صدای مهمانان محترم رو بشنوم. هرچی نگاه میکنم با چفت و بست نصب شده، یعنی پیچ و مهره داره. گاهی به شوخی خسته که میشیم میگن پیچ و مهرش شل شده، باید بره بگیره بخوابه. پیچ و مهره، بله، میخوام درباره پیچ و مهره یه چند دقیقه خدمت آقای محمد رضا شریف باشیم، رئیس محترم انجمن تولید کنندگان پیچ و مهره. ظاهرا وارداتی شد، چیزی که ما تولید میکردیم حتی برای صنایع بزرگ و بالادستیمون مثل نفت و گاز و پتروشیمی، الان باید واردات بشه. چرا؟ میگن ظاهرا مفتول به بازار تزریق نمیشه. آقای شریف سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
سلام علیکم، صبح بخیر.
خیلی خوش اومدید آقای شریف.
ممنونم، متشکرم.
زنده باشید. آقای شریف، ظاهرا 70% پیچ و مهره وارداتی شده، درسته؟
نه خیر، درست نیست.
پس چطور رسانه ای شده این موضوع؟
نمیدونم، فکر کنم برداشت بدی شده از این قضیه.
ببینید خود شما اظهار نظر کردید تو این زمینه؟
نه خیر، من این کارو نکردم.
درسته.
من فکر میکنم از طریق فروشندگان پیچ و مهره بوده این مطرح شده، فکر میکنم برداشتم اشتباه بوده. ایشون اصلا نظرش نبوده که 70% وارد بشه یا وارد میشه.
خب
دان، این امکانات تو ایران خیلی زیاده برای تولید پیچ و مهره.
درسته. من تو این زمینه برنامه داشتم با دوستان این حوزه های شریف و گفتن که ما تو حوزه صنایع بالادست تمام پیچ و مهره ها رو 0 تا 100ش خودمون داریم تولید میکنیم. یعنی مثلا یه فاز پارس جنوبی میخواد را بیفته، همه ها البته، یعنی 70% تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی رو ما تولید میکنیم دیگه. چجوریه که پیچ و مهره شون نتونیم تولید کنیم؟ پس ما بله. تولید میکنیم. برای منم خیلی عجیب بود.
ببینید برای هر تولیدی بالاخره امکانات اولیه بود وجود داشته باشه، ماشین‌آلات و زیر ساخت‌های مربوطه باید باشه.
بله.
الان تو ایران هستش بجز اینکه نقص داره، ایرادش هم در تهیه مواد اولیه و ادوات و وسایلی از اینکه مربوط هست. خب طبیعی هستش که بعضی کالاها باید خارج بیاد.
بله.
اینطور نیستش که همه چیز ساخت داخل و
نه، اصلا ما نمیگیم نیاد که اصلا یه کشوری که صادراتش بالاست حتما وارداتش هم بالاست، منتها واردات بله. مواد اولیه یا واسطه ای. خب الان بله. الان مواد اولیه پیچ و مهره که ظاهرا مفتوله دیگه، چیز دیگه هم هست مگه؟
مواد اولیه مفتوله.
خب بله، اینا وارداتیه الان؟
بخشش بله.
بخشش یعنی چند درصد؟
ببینید بالای فکر میکنم 60-70% مفتولش داخلی مصرف میشه، چون خب. که تازه شروع کردن، حدود یک ساله که میشه گفت که تو ساخت داخل شروع شده.
از کجا میگیرید مفتولشو؟
ولی کامل نبوده به این شکل ادوات و وسایل برای آنیلینگ و ساخت و فراوری های مفتول وجود نداشته که اون تجهیزات اومده به کار گرفته شده و تجاربش داره کسب میشه. ولی خود بیس مفتول وایر رادش که اون بیس مفتول استانداردش هسته،
بله.
این توی فولاد آلیاژی ایران تأمین داره میشه و ولی کمه، هم دوست. مقدار به نظر میرسه کمه و بله. همین که سایز به لحاظ اندازه تو ایران بنده کافی نمیسازن، یعنی رنج تولیدش پایینه.
چرا
رنج تولید پایینه؟ تا اون تا 22 میلیمتر رو تولید داره میکنه فولاد آلیاژی ایران، ولی بالای 22 میلیمتر رو هنوز تولید نمیکنه.
عجب. بله. وقت ما باید مجبوریم اونا رو وارد کنیم.
خب بله، طبیعیه که اونا باید وارد بشه.
مجبورن هم از چین وارد میکنیم، درسته؟
در راه این واردات هم خب مشکلاتی ایجاد شده،
درسته؟
اون رو هم بایستی در نظر گرفت که وزارت صنایع تدارکی باید بشینه که این رو تسهیل کنه، تخصیص ارز بده.
خب
اینا مهمه دیگه.
بالاخره ما نفهمیدیم این پیچ و مهره الان واردات بله. نیست، اما با این توصیفی که شما کردید احتمالا وارداتی خواهد شد.
نه، وارداتی همین حالا بعضی از سایزاش باید وارد بشه.
نه، یا من مده اولیه رو میگم، خودش رو میگم.
خب ببینید یکی دوست داره وارد کنه، خب میتونه بره وارد کنه، اون یه بحث دیگه است.
بله.
ولی اینکه امکان ماشین‌آلاتی وجود داشته باشه برای ساختش، تجهیزاتی باشه، وجود داره تو ایران.
درست.
حتی بالاتر از ظرفیت مصرفی الان بالاتر. ماشین‌آلاتی که الان تو ایران هست خیلیشون خوابیدن به، یا به عبارتی
کار نمیکنن،
کم کار میکنن.
درسته. چرا؟
یه علتش اینه که کمبود مواد اولیه باشه، یکی دیگه اینه که کمبود اصلا بازار ازش، بازار خوبی نیستش، رکود هستش توی مصرف.
درسته.
این معضلاتی هست که برای صنعت پیش الان وجود داره، ولی امکان تولید بالاست. مثل هر سازنده دیگه ای من عرض میکنم خدمتون، ما تبلیغ کارمون رو نمیخوایم بکنیم، ولی واقعیتش اینه که امکانات زیادی وجود داره، کارخانجات زیادی وجود دارن که دارن این کارو تولید میکنن و بایستی حتما حمایت بشن از طریق وزارت صنایع برای تجهیز مواد اولیه‌شون، یا اینکه هر چه زودتر بوراد آلیاژی هست که سازنده مواد تا قطر 22 میلیمتر هستش بتونه تجهیزاتشو تکمیل کنه که بتونه تا قطر 40 میلیمتر بیاره، بالاترشو بیاره و بتونن استفاده کنن صنایعی که تجهیزات تولید پیچ و مهره رو دارن.
بله. میگم آقای شریف، من عاشق این کوتاه صحبت کردن شما.
خواهش میکنم.
جدی میگم، این پیچ و مهره بسته میشه، صفر میشه، کار محکم میکنه. دقیق دقیق، روشن روشن. خیلی ممنونم ازتون آقای شریف. چشم انداز این صنعت رو چطور میبینید آقای شریف؟
متاسفانه سال 98 رو فکر میکنم با رکودی که توی تمام زمینه‌های صنعتیش وجود داره،
بله،
خیلی خوب نمیبینم. به هر حال امیدوارم که رونق تولید بتونه شاید شارژ کنه و این صنعت رو سرپا نگه داره.
البته آقای شریف، حالا اینو جنابعالی فرمودید، آمارهای جهانی میگه که یک سال ما فشار رومونه، یعنی الان رشد اقتصادی منهای 3.8% حتی بلی. تو تولیدم میگن منهای 4%، یعنی تولیدم هم 4% کوچیک شده، یعنی حجم اقتصاد کوچیک میشه دیگه. اما همون بانک جهانی که این آمارو داده برای سال 2020 سعودی میبینه، یعنی 1.5 تا 2% حتی رشد اقتصادی بالا میبینه. حالا به هر حال امیدوارم اون تحلیلی هم که شما کردید کوتاه مدت باشه و در میان مدت ما بتونیم به رشد اقتصادی برسیم، تولیدمون هم جون بگیره. خیلی متشکرم.
همیشه وقتی تهدیداتی که وجود داره، بله، تهدیدات آدم میتونه گاهی وقتا به فال نیک بگیره،
بله،
و اونا رو آدم بتونه خلاصه فرصتا رو استفاده کنه.
بله بله.
تصورم اینه که به هر حال مردم پویایی داریم، حتما میتونیم از این چاله بیرون بیایم. حتما.
متشکرم آقای شریف، براتون روز موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب امروز روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام هست و روز جوان. به بهانه این مناسبت فرخنده میخوایم سراغ مسئولین بریم درباره جوان ازشون بپرسیم و یه خرق عادت کردیم، سراغ خانم ها رفتیم. سرکار خانم کریمی، مدیر کل محترم نظارت و برنامه‌ریزی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان الان روی خط ارتباطیمون هستن. خانم کریمی سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
متشکرم، سلام میکنم به شما، همینطور همه شنوندگان عزیز، خاص مخاطبان جوان شما. روز جوان رو بهشون تبریک میدم.
خیلی متشکرم. خانم کریمی، ما نوجوان بودیم، میدیدیم مثلا دوروری هامون به کسانی که به 18 سالگی 20 سالگی رسیدن میگفتن که خجالت بکش دیگه، داری پیر میشی، تو کی میخوای زن بگیری؟ یا مثلا خانم ها به نوعی، حالا یک حجبی حیایی عفتی بود،
بس،
اما در کل دغدغه خانواده ها مثلا حدود 3-4 دهه پیش ازدواج جوان ها بود،
بس، که
خجالت بکش، آسمون و زمین نفرینت میکنن، تو را میری زمین نفرینت میکنه. یعنی این اصطلاحاتی بود که من میشنیدم دوران نوجوانی، میشنیدم که میگفتن به جوان های مثلا 18 ساله حتی 20 ساله، یعنی دیگه مثلا یه جوان 20 سال به بعد رو میگفتن که به خانوادهش میگفتن که مثلا تو چرا اینو زنش نمیدی، یا این دختره چرا شوهرش نمیدی. بعد میگفت که خب حالا باید یکی پیدا شه ببینیم اهل خانوادهش چطوره، یعنی نمیگفتن ببینیم پول داره، خونه داره، ماشین داره. واقعا این بود تو فرهنگ ما. الان دغدغه خانواده ها به جای ازدواج اینه که خب این بچه درس بخونه، تحصیل کنه، یه شغل پیدا کنه، یه خونه ای بگیره، بعد حالا یه فکری براش میکنیم. به طوری که تو ذهن جوانام جا افتاده که دیگه حالا بالاخره باید یه کاری بکنیم، یه مقدماتی فراهم بکنیم. حالا جوانانی که باور دینی دارند، حالا این باور هم البته سخت به وجود اومدنش دیگه، میگن آقا پول ازدواج تو خدا فراهم میکنه و میرن جلو و خدا هم کمک میکنه. اونایی که ندارن میگه که آقا میخواید ما رو بنزید تو چاله بریم ازدواج بکنیم گیر کنیم. ببینید میخوام میگم این فرهنگ الان تو جامعه ما باشه، همچین نگاهی الان وجود داره به موضوع ازدواج، به طوری که دیگه الان دغدغه نیست یا دغدغه اولیه و اصلی نیست. چه باید بکنیم؟ اولا این دغدغه رو تغییرش بدیم، یعنی میخوام میگم لینک کنیم به سمت ازدواج، و دیگه اینکه به جوان بقبولونیم که آقا اگر شما شروع کنی همه اسباب و علل دست به دست هم میدن که کمکت بکنن، چرا شروع نمیکنید؟ چه باید بکنیم خانم کریمی؟
خواهش میکنم. بله، بلسته خیلی مهمی اشاره کردین. اون چیزی که حداقل ما در تغییر و تحولات اجتماعی جامعه خودمون شاهد هستیم گواه همین نکته هست که در گذشته شروع زندگی، حالا هم به دلیل باورها و شاید اصلا موضوعاتی مثل شرایط اقتصادی اینها، مثل شرایط حال حاضر نبود. الان موضوعات مختلفی رو هم جوانترها، یعنی افراد در آستانه ازدواج، و هم خانواده اونها طلب میکنن و انتظار دارن که در گذشته وجود نداشته. از موضوعات اقتصادی بگذاریم که حوزه فعالیتی حداقل مشخص نیست، در حوزه فرهنگ سازی به نظرم اون اتفاقی که باید نیفتاده. شما ببینید فرهنگ و رسانه های ما امروز مروج چه نوع زندگی هستن، موضوعی که سلیقه روانترهای ما رو تغییر داده. پیشتر مقایسه میکنیم که مثلا پدر و مادرهای اونها چه نوع مراسمی رو برگزار کردن و یا در چه شرایطی زندگی خودشون رو آغاز کردن. امروز رو میبینیم در صورتی که رقابت خیلی شدیدی بین افراد خانواده و اقوام وجود داره در نمایش رفاه و تجمل بیشتر بر آغاز زندگی، برگزاری مراسم هایی که گاهی اوقات فرد رو در دهه اول زندگیش به زیر قرض و فشار اقتصادی میبره، صرفا برای اینکه تبدیل به یک فرهنگ شده برگزاری این گونه مراسم ها و رسم و رسوماتی که هیچ وقت جایی در فرهنگ ما نداشت، اما متاسفانه هر روز رسم نو و آیین نو به همه این تشریفات بسیار سختی که در این شرایط واقعا به جا آوردن همون واجب‌هاش هم امکان پذیر نیست اضافه میشه. به نظر من همه این عوامل دست به دست هم داده تا امروز اونگونه که باید شرایط ازدواج برای جوانترها فراهم نیست. خودشون همین موضوع از در واقع اولویت اولشون خارج کردن. یعنی همین فرمایش شما که وقتی به سراغشون میریم ازشون میپرسیم که خب شما قصد ازدواج و تشکیل خانواده نداری، حتی اون فردی که در واقع با فرض اینکه شغل مناسبی داره در واقع از امکانات اولیه برای شروع زندگی برخوردار هست، او هم از ازدواج سر باز میزنه که خب اینها دلایل اجتماعی گوناگونی داره که نیازمند ریشه‌یابی هست. در مجموع به نظر میرسه که همه دستگاه‌های دستن در کار هم فرهنگ هم به اقتصاد و اجتماع ما باید یه آسیب شناسی جدی از این موضوع انجام بدن. ما افزایش سن ازدواج رو به طور جد شاهدش هستیم، البته این پدیده هست که در همه جای دنیا اتفاق افتاده، اما با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی ما این موضوع قابل پذیرش نیست. الان متوسط سن ازدواج برای خانم ها 25 و برای آقایون 27 در شرایطی از توی در واقع سازمان آمار اعلام شده که مرکز آمار که این رقم مربوط به کلان شهرهای مثل تهران نیست، شما باید در حدود بین 4 تا 10 سال به این رقم اضافه بکنید. از طرف دیگه ما جمعیتی راهد هستیم که از اونها تحت عنوان تجرد قطعی یاد میشه،
یعنی فرد یا خودش انتخاب
کرده، بله فرد یا خودش انتخاب کرده که دیگه ازدواج نکنه، و یا اینکه عملا در سنی قرار گرفته که شانس ازدواج او بسیار کم هست. اینها به هر حال تبعات اجتماعی فراوان رو برای جامعه داره که در موردش باید چاره اندیشی کرد. در وزارت ورزش جوانان به طور خاص در معاونت جوانان و اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی که من عهده‌دار مسئولیتش هستم، ما تلاش کردیم که در واقع اقدامات فرهنگی آموزشی اثر بخشی رو در حد بذات خودمون در کشور اجرا بکنیم. یکی از اثر بخش‌ترین اقدامات برگزاری کارگاه‌های آموزشی بوده برای افراد پیش از ازدواج. ببینید شما وقتی که میخواین یه کار ساده رو انجام بدین مثل رانندگی، به مهارت و گواهی گرفتن و گواهی نامه احتیاج داره.
خانم کریمی اصلا طرف بخواد ازدواج کنه بعد براش کارگاه بذارید؟ آخه این
بله عرضم خدمتتون
یعنی پیشینی این
بله توی
این کارگاه پسینیه
برگزار میشه راجع به اهمیت موضوع ازدواج، داشتن هدف در زندگی، ترسیم نقشه راه و مواردی از این دست به صورت کاربردی با حضور روانشناسان و جامعه شناسان به نام اتفاقات خوبی داره میفته. نمیگم کافیه و یا لزوماً با این اتفاق مشکل ما حل میشه، اما اونچه که در وزارت ما بوده این نکته بوده. مسئله بعدی ما تلاش کردیم که در زمینه تولید محتوا، هر حال امروز رسانه‌ها اثر بخشی دو چندانی نسبت به گذشته دارن، به طور خاص شبکه‌های اجتماعی که عمدتاً کاربران اونها رو جوان‌ها تشکیل میدن، در اونها ما شاهد تولید محتوا از سوی دستگاه‌ها نیستیم.
دلسته.
کاری که حداقل من تصمیم گرفتم مجموعه خودم انجام بدم تولید محتوای اثرگذار در این زمینه بود. فراخوانی رو زدیم برای امسال، هم از هنرمندان از اصحاب رسانه دعوت کردیم که در قالب‌های گوناگون موضوعات رو گاهی به زبان طنز، گاهی کاریکاتور، گاهی با یک ویدیو کوتاه اثرگذار تولید بکنن برای نشر در فضای مجازی. رایزنی‌های هم به حال با دستگاه‌های همکار داریم و به سهم خودمون داریم تلاش میکنیم. حالا اینکه چقدر این تلاش اثرگذار باشه نمیدونم، اما
آره نکته همینه. شما اینقدر خوب کار کردید و توضیح میدید، اندادم قشنگ صحبت کنیم خانم کریمی. حالا من که معتقدم
ما خانم ها... همکاریم با هم
نه میخوام بگم خانم ها، چون حالا من این باورمه جدی عرض بکنم، خانم ها تو حوزه مدیریت به مراتب از آقایون دقیق ترن. این رو
حالا اگه جوون
من به تجربه دیدم. بله خب اگه جوون باشن که دیگه اصلا انقلاب میکنن تو حوزه شون. میخوام بگم با این همه کاری که صورت گرفته و اینقدر هم شما زیبا صحبت میکنید خانم کریمی، چرا میگن وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش جوانان اصلا فراموش شدن؟ چرا این تعبیر رو کار میبرن؟
والا تعبیر درستی نیست.
نه آخه ببین یکی دوتا نیست که ما سراغ هر نماینده مجلسی رفتیم میگه آقا باید جدا شن، یعنی باید چیز نه ها از اوزهای نمیگن
حالا
البته
ما که از این موضوع جوانان... که
نه میگن سازمان ملی جوانان باید احیا بشه دوباره. بله. چون من خاطرم از موقعی که سازمان بود خیلی اقدامات بله. صورت میگیره برای جوانان.
بله. الان هم معاونت جوانان دقیقا همون ساختار سازمان ملی جوانان سابق رو داره. خود من در واقع از افرادی بودم که در همون سازمان ملی جوانان فعالیت اجتماعی رو آغاز کردم در سن نوجوانی و امروز به عنوان جوانترین مدیر دستگاه دولتی در 32 سالگی عهده‌دار مسئولیتی هستم.
بله.
که پیشتر در سن نوجوانی در همین سازمان در واقع تجربیاتش به من منتقل شد.
صحیح.
ما به دنبال مستقل شدن هستیم در کمیسیون اجتماعی. این موضوع تصویب رسید، حالا ان شاء الله فردا ببینیم که در اولویت تحت در صحنه علنی مجلس قرار میگیره.
باز من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، ناچارم به گذشته اشاره بکنم. مثلا وقتی به پدر و مادرام گفتن که به جووناتون آموزش بدید، که حالا هم بحث شناخته، حالا تو انتخاب ها الان خیلی متفاوت از گذشته است.
بله
جوان ها انتخاب هاشون با گذشته فرق کرده. حتی میخوام میگم دهه 70 های ما یه جور ازدواج میکنن، دهه 80 های ما یه جور، دهه 60 های ما یه جور. یه عدهشون خیلی بیپروان توی سنی، یه عدهشون خیلی محتاطن. یعنی میخوام بگم یه دهه تفاوت سنی حتی تو انتخاب زوج فرق میکنن. حالا اینکه ما به مرز انتخاب برسونیمشون، قدیما میگفتن آقا این جوون جوونه، سلولش در اهتزازه، همه سلولات زغزغ میکنه از اینکه زودتر ازدواج میکنه، خودش یاد میگیره.
بله.
الان اینجوری نیست. الان خب ممکنه روابط جوانان خیلی متفاوت از گذشته باشه.
بله
این تفاوت روابط جوانان باعث شده که اون تشنگی به ازدواج متفاوت بشه از گذشته. این خیلی کار فرهنگی قوی تر و سنگین تر از اون چی که الان بهش اشاره کردید رو میخواد. ضمنی که خودتونم فرمودید شرایط اجتماعی به گونه‌ای شده که تفکر عوض شده. شما لااقل یه دهه باید کار کنید تا یه جوان برسه به این که حالا ازدواج بکنم یا نکنم. خب بعد از اون جوان دیگه اصلا جوان نیست که بخواد ازدواج بکنه. این کار فرهنگی شما دارید میکنید خانم کریمی یه زمانی نتیجه میده که دیگه طرف دندون نداره نون سنگک بخوره، چه فایده؟
ببین من حالا شاید دقیق اشاره نکردم، فرمایید شما
ولی من دقیق گوش کردم.
این که ما ترغیب بکنیم جوان ها رو به این که بیان در واقع تو زندگیشون هدف داشته باشن و ازدواج بکنن یه نکته است، اما من نگفتم مخاطبین ما افرادی هستن که تصمیم ازدواج گرفتن. ما معمولا چون سازمان های مردم نهاد مخاطبمون هستن و محله هایی که محل رجوع جوان ها هست و هم مثل دانشگاه ها مرکز فرهنگی و مواردی از این دست رو انتخاب میکنیم برای اینکه در واقع در یک گرده ای در یک جمعی به سراغ جوان ها بریم. این جوان ها لزوما افرادی نیستن که تصمیم ازدواج گرفتن. ما راجع به ماهیت ازدواج و در واقع ترسیم نقشه راه زندگیشون باشون صحبت کن. خب در بینشون افرادی هم هستن که قطعا ممکنه در نتیجه این جمع ها وادار به تفکر بشن و تصمیم بگیرن در زندگیشون.
خب
اما این افراد رو متقاعد بکنی من با نظر شما موافقم. بله دستگاه ها در این زمینه همشون مسئولن و باید در کنار هم فعالیت کنن برای اینکه به این نتیجه برسیم. اما از طرف دیگه فقط هم نمیشه نا که پیکان رو به سمت دستگاه ها بود. در حال فرهنگ اجتماع خود مردم شکل میده. این که ما ببینیم که در باور فرهنگی مردمان امروز ما ازدواج چه جایگاهی داره، چقدر خودشون ترغیب میکنن در واقع اعضای خانواده رو به ازدواج به موقع بعد از اون فرزند آوری، هم نشته قابل تعاملی که بعد تجربهش فکر کرد آسیب شناسی کرد.
خیلی متشکرم. خانم کمی شما فهمیدید 32 سالتون هست و این مسئولیت رو
بله ما بله. الان در حوزه معاونت جوانان
بله اکثرا جوانید
بله 4 مدیر کل مشغول فعالیت هستن که آقای وزیر ورزش جوانان بله. دوستان رو انتخاب کرده و 20 سال سن مدیریتی رو در معاونت جوانان وزارت ورزش جوانان کاهش دادن. امیدواریم این نوید تصمیمات خوب و اتفاقات خوب باشه. شاید ما که همچنان اگر ادعا بکنیم در سن جوانی قرار داریم زبان هم نسلان خودمون رو بهتر بفهمید و در
دقایق
اجتماع بهتر بسید.
خب هزار ماشاءالله به اندازه یه وزیر ماشاءالله شما زبون دارید و روانی کلام دارید و شیوایی سخن. انشاءالله که یه روز وزیر بشید خانم کریم. من که آرزومه واقعا. زنده باشید. خیلی ممنونم براتون از این موفقیت میکنم.
امیدوارم
جوانام صحبت های شما رو گوش میکنن همینقدر تأثیر بگیرن، حالا اگر ازدواج نکردن حداقل بهش فکر کنن. ممنون شما. ایم خداحافظ.
خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب الان یه آیتم طنز میچسبه به بهانه روز جوان. دوست خوبم آقای میمندیان برای مای بسته طنز آماده کرده. بشنویم.
سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. روز جوان مبارک. جوانی خیلی دوره خوبیه چون بقیه قشنگ هوا تو دارن. یعنی شما یه اسلحه وردار برو تو بازار 2 میلیون نفر رو ببند به رگبار، باز حتما تو دادگاه یه نفر هست که در دفاع ازت بلند میشه میگه آقای قاضی جوون جاهل خامی کرد، به جوونیش رحم کنین، ببخشیدش. به خدا جوونا به شکل‌های مختلفی دوره جوونیشون رو میگذرونن. بعضی هستن کلن جوانی میگذره، یعنی یارو از 20 سالگی تو کار توزیع جنس فقط تو پارک جوراسیک شعبه نداره، بعد حالا میاد میگه ما که جوانیمون سوخت. بابا تو خودت نصف خاورمیانه تهدید کردی قربونت برم، چی رو سوخت؟ یه ادم هستن اصلا نمیخوان قبول کنن که جوانی یه دوره زود گذره و میخوان همیشه جوان بمونن. یعنی پیرمرد مرگ کلاغو دیده، اسرائیل در به در دنبالش، اعلامیه تحت تعقیب براش پخش کرده، باز نمیدونم چیرینی میخوره چربی میخوره، بعد هرچی بهش میگن پدر جان اینا برات سلامتیت خوب نیست، میگه من دلم جوونه، بعد دلش میگه بابا من 10 سال وایستادم تو اصلا چجوری داری راه میری، من نمیفهمم. یا مثلا خانومه برای